الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب در بحثی که شروع کرده بودیم در بررسی وضعیت موجود حوزه‌های علمیه و مشکلات و آسیب‌هایی که ما داریم، عرض کردیم که ما اگر بخوایم دنبال راه حل باشیم، ما این کافی نیست آسیب شناسی بکنیم، باید توی آسیب شناسی ریشه های این آسیب ها را هم پیدا کنیم. این یک نکته بسیار مهمیه که رصد کردن آسیب ها یه مسئله است و به دست آوردن اون ریشه های این آسیب ها که ممکنه به چند عامل محدود برگرده. این عوامل محدود با داشتن الگویی مثل امامان معصوم که در حقیقت اسوه ما هستند و ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که یک انسان، یک مجتهد، نائب مناب، قائم مقام، خلیفه و به قول سلمان فارسی رحمت الله علیه، پا جای پای امام بتونه بذاره. پس ما یه الگو داریم و اون انسان جامع الشرایطی که امام معصومه. خب با داشتن چنین الگویی ما باید بیاییم برنامه آموزشی حوزه رو ترسیم کنیم از لحاظ علم و عمل برای یک متفقه یا یک فقیه، با تمام اون توانمندی هایی که یک امام لازم دارد در عرصه مدیریت جامعه بشری، یعنی نگاه جامع، یعنی روحیه بسیار بسیار عالی و مسلط. به تعبیر روایت امام حسن عسکری علیه السلام، اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، تا آخر روایت. ببینید چند ویژگی را اونجا امام مطرح میکنه: مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. اون اقتدار روحی که باید یک متربی در این حوزه های علمیه باید بهش برسه. به بار دیگر، برنامه آموزی یک برنامه تربیتیه در راستای همون آیه شریفه که کار کردیم: یعلمهم کتاب لک ما یزکیهم، یا یزکیهم و یعلمهم الکتاب، که اینجا همین بحث تخصصی که اشاره کردم اینجا جاشه. به نظر من ما یه آموزش قبل از تزکیه داریم و اون آموزش که چگونه تزکیه کنیم خودمون رو، یعنی نظام تزکیه. بعد یه تزکیه داریم که باید تحقق پیدا کنه. وقتی تزکیه حاصل شد، اون تخصص جای طرح شدن داره. چرا؟ چون اگر کسی تزکیه نشده بود، با ابزار تخصص خیلی میتونه فاجعه به بار بیاره و سوء استفاده از اون تخصص خواهد شد. پس تخصص ها در بستری بعد از بستر آموزش اولیه و تحقق تزکیه باید عنوان بشوند که بهره‌وری بهینه داشته باشه. خب با داشتن چنین نگاه جامع به یک شخصیتی که میخواد مدیر باشه و اقتضائاتی که، الزاماتی که یک مدیر داره از لحاظ جامعه شناسی، روان شناسی، تربیت، مدیریت، اقتصاد، دین شناسی، همه اینها باید جمع بشن. خب تو برنامه های آموزشی عمومی ما در حوزه اینها چند درصد مطرحه و چقدر؟ که در جلسات گذشته ما عرض کردیم این تخصص مثلا نگاه تاریخی خیلی مهمه، دین شناسی جامع خیلی مهمه، همطور که آیه شریف فرمود یتفقه فی الدین. چگونه ما این دین شناسی جامع رو از مراحل اولیه تحصیل بدیم به این متربی ما؟ نگاه جامع به دین به او داده بشه که هرچی پیشرفت کنه این نگاه جامعه او دقیقتر، عمیقتر، گسترده تر بشه. و از لحاظ روحی و معنوی چگونه ما باید برنامه ریزی کنیم که این قرآنی که میخواند، این عربی که میخواند، این فقه یا کلام یا اخلاق که میخواند بازدهی تربیتی داشته باشه برای او؟ خب حتما احتیاج به یه سری برنامه های تربیتی داره که این برنامه ها در کنار این آموزش ها باید باشه، و فنونی که و مهارت هایی که مورد نیازشه. ببینید یک مخلوطی شد هنر، در این که این مخلوط را شما چگونه می توانید در مراحل مختلف تحصیل اون جامعیتش را حفظ کنید، این یک بحث. این که کارایی این طلبه در هر مرحله باید مورد توجه قرار بگیره، یعنی چه اشکال داره اگر شما در مرحله یک به اون نگاه جامع و علمی و آموزشی دادی که او بتونه همون را در خودش و در جامعه پیاده کنه در همون سطح اولیه‌ای که آموزش دیده، قرآن یاد گرفته، بره قرآن آموزش بده. نگیم خیلی خوب هنوز زوده، شما باید تو پایه 7 برسی تا بتونی بری تبلیغ. چرا؟ چون ممکنه خراب کنی. چرا؟ چون ما او را نساختیم به گونه این که الان بیمه شده باشه اگر بره در متن جامعه، بیمش نکردیم. از لحاظ این که همینقدر بدونه که اگر سوالی شد و نمیداند، به تعبیر امیرالمؤمنان آن چی برای خودش عیب ندونه که بگه خب نمیدونم، یاد نگرفت، هنوز به اینجا من دانشم نرسیده، میرم یاد میگیرم. فخر فروشی بی جا، تکبر بی جا، تکبر، همه اینها را باید یادش بدیم که تواضع و فروتنی خیلی مهمه، اما ذلیل نباید بشه. اما ذلیل نباید بشه معنیش نیست که اگر سوالی از او شد و بلد نبود بیاد یک جواب چپندر قیچی بده و عده‌ای را اغوا و منحرف کنه با جایگاهی که احراز کرده. باور میکنید یکی از شاگردای ما که این خودش درس نخونده بود به اون صورت، به خاطر اون قیافش و جایگاه اجتماعیش اونو آوردن در جامعه المصطفی تو یکی از برنامه های جشنواره، یکی از جشنواره ها، و او را مافوق آیت الله یوسفی غروی که در اون بخش شده بود ارزیاب اول، این شده بود ارزیاب دوم، اومد گفت که سیدونا من هیچی این کارا رو نکردم، اصلا نمیدونم چه کار باید بکنم، من ارزیاب دوم قرار دادم، من چه کار کنم؟ بگم نیستم یه جور برای من مشکل وجود میاد، بگم هستم مثلا میدونم خراب میکنم. حالا اینقدر انصاف داشت که اومد گفت که کمک هم کن. تنجید؟ خب این چرا اینجور اتفاقه؟ شما آدمی که نمیشناسید فقط قیافه و خلاصه هیکل قسطون من الثمن و جایگاهش خاصی در مثلا لبنان کجا داره، این اردید شما بهش پستی دادید و انتظاراتی ازش دارید، بعد شما میخواید این جشنواره شما موفق بشه. کی میاد تصمیم میگیره که آدم اینجوری که نمیشناسه ور میداره؟ ساخت و پاخته یا چیز دیگه است؟ چجوریه این مشکل ریشه داره دیگه، یک ریشه عمیقی داره توی این سیستمی که به وجود اومده که خروجیش به اینجا برسه. حالا اگر اون آدم بالاخره آدم از خانواده بود، از خانواده محترمی بود، میگم لولا اگر اون نبود که این هم ماسمالی میکرد، با اقل اومد مشورت بگیره از یک کسی که ازش حالا به قول خودش فهیمتر و داناتر و اینا راه حل میخواست. خب پس ما این طلبه رو هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ عملی، هم از لحاظ فنونی که مورد نیازش هست در هر مقطع از مقاطع، هم تحصیلی هم مقاطع اجرایی، اگر برای او برنامه اجرایی، برنامه تبلیغی بود. من فکر میکنم یکی از آسیب‌ها این تفکیک تبلیغ از اجتهاد، یکی از آسیب‌های عمده همینه. قرآن اینا رو تفکیک نکرده، ما اومدیم تو برنامه آموزشی اینا رو تفکیک کردیم. تخصص تبلیغ جدا، تخصص فقه و اصول و اجتهاد جدا. نه اون مبلغمون مجتهد شده که باید عن اجتهادن بره تبلیغ کنه، همطور که بزرگانی مثل آیت الله عظما شاهرودی بزرگ فرمود کسی که مجتهد نیست حق نداره منبر بره. کسی منبر بره که مجتهده، چون مردم از این منبری دارن تقلید میکنن نه از مرجع تقلیدشون. پس باید مجتهد باشه که بدونه چه حرفی رو کجا بزنه و در چگونه بیان کنه. خب تبلیغ از اجتهاد جدا کردیم، اجتهاد رو هم از تبلیغ جدا کردیم. مجتهدی که بار میاد با مردم کار نکرده، در وارد عرصه های تبلیغی نشده، مردم شناس نیست و در نتیجه نمیتونه واقعیت موجود جامعه رو خیلی خوب بفهمه، ظاهری میفهمه. یه نمونهش همین بعضی مراجع بزرگواری که اصلا این نمیدونستن این فرض کنه پولی که در اختیاره، این 20 تک تومانی که مثلا به یکی میداد به عنوان تکریم، که آقا این 20 تک تومانی اون زمان هیچی نمیشد، که خیلی بود 20 تومن، ولی یا فکر میکنه که مثلا حالا شق القمر کرده، یا الان فرض کنید 100,000 تومن ورداره مثلا به شما بده، الان فقیر 100,000 تومن میگه آه چی باش بخرم، یه هندونه هم نمیده باش خرید، آه یه میلیون هم که الان میده میلیون چیه مثلا. چرا؟ چون تو بازار نیستیم، یعنی ما نمیدونیم و در نتیجه نمیتونیم، چون واقعیت ها رو خوب نمیبینیم پس نمیتونیم تصمیم بگیریم، یا اگر نظری بدیم نظر خلاصه به دور از واقعیت ممکنه بدیم. پس چه کار کنیم که در نظام آموزشی طلبه بین دانش و بین واقعیت ها بتونه یک ارتباط تنگاتنگ و یک در داد و ستد باشه، که همیشه هم پیشرفت علمی هم پیشرفت از لحاظ ورود در جامعه و اجتماع داشته باشه، قدرت تحلیل داشته باشه، قدرت فهم و تحلیل داشته باشه، دوگم نباشه. طلبه باید روحیه خلاقیت و ابتکار داشته باشه. گفتیم طلبه احتیاج به روحیه پژوهشگری داره که همیشه طالب حق، طالب حقیقت باشه و اکتفا نکنه به اطلاعات عمومی که بهش داده میشه. همه اینها را ما باید در نظام آموزشی جمع کنیم. لذا پیشنهادی که ما در اون دهه 70 داده بودیم و معتقدیم اون هنوز جای کار داره و یک کار بکری بود که انجام مطرح شد و به طور موجب جزئی ما اونو تست کردیم در جاهای مختلف، و شروع کار از تربیت اساتید دارای چنین ویژگی هایی خواهد بود. یعنی ما اگر روی طلبه هم کار کنیم، باید استاد اساتید این طلبه ها هم باید روحیه بازی داشته باشن، پذیرا باشن تحول را، یعنی اول و مهمترین پذیرش تحوله، و بعد هم آمادگی برای ایجاد این تحول در وجود خودشون، که با روحیه پژوهشگری این مهم تحقق پیدا میکنه، چون روحیه پژوهشگری به انسان قدرت بیشتر میده و انسان احساس، یعنی دوگم نخواهد بود و فوق کل ذی علم علیم را خیلی خوب میتونه لمس کنه و آتش پیدا میکنه برای پیشرفت. پس باید آموزش ما بر پایه پژوهش ساخته بشه از همون روز اول. این که در نظام قدیم گفته میشد در اولین در اول کتاب صرف میر میگفت که بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، در حاشیه‌اش نوشته بود، چرا گفت بدان نگفت بخوان؟ این در حقیقت داره اون روحیه پژوهشگری را در این فرد به وجود میاره، چون داره سوال براش ایجاد میکنه. روحیه پرسشگری و سوال ایجاد کردن آغاز اون پژوهشگریه. پس باید استاد کاری بکنه که سوال بذاره طلبه او سوال داشته باشه و سوال کنه و بعد یعنی به او آموزش بده چگونه سوال کنه و چگونه دنبال پاسخ اون سوال، یعنی روش دستیابی به پاسخ سوال را هم باید یاد بگیره. شهید سعد این کار را توی این مدرسه قرآنی یا تفسیر موضوعی در آخر عمر شریف خودش این را به گونه ای خیلی علمی مطرح کرده و راهی جدید برای اون ورود به تفسیر موضوعی پیشرفته را باز کرد. خب این در حوزه های علمی ما در قدیم بوده، به همین خاطر افراد با همه مشکلات و مصیبت هایی که در طول تاریخ براشون به وجود می آمد، شیخ طوسی در اون با سوزاندن کتابخانه‌اش و فرار از بغداد به نجف دست بر نداشت و آمد حوزه علمیه نجف رو فعال کرد و همینطور حالا حوزه علمیه قم و حوزه های دیگر که اینا شکل گرفتن با چنین افرادی با چنین روحیه‌هایی کار خودشون آغاز کردن. این روحیه پژوهشگری، پرسشگری و پژوهشگری و تحمل تاب آوری، تحمل مشکلات و مصیبت ها در زمان طاغوت رضا خان طلبه های حوزه علمی قم می رفتن در قبرستان ها و در بیرون قم می رفتن درس می خوندن، مباحثه می کردن و به دور از دشخیمان و یک رسالت و یک وظیفه می دیدن برای خودشون. خب این اگر اون روحیه نبود می باختن اینها و همونجا کپ می کردن و طلبگی رو رها می کردن، می رفتن عملگی می کردن، نامقاومت کردن که تونستن دوباره این بازیافت بشه این حوزه علمیه با همه مصیبت و مشکلاتی که داشت. پس اون مهمترین عنصر به نظر این جانب بحث اون روحیه پژوهشگریه که باید در طلبه ما زنده بشود و فنون مختلف و شیوه‌های مختلفی که میتوانیم ما در از آغاز تحصیل، نه در مراحل بالای تحصیل، یعنی دو چیز به نظر من، سه چیز در آغاز تحصیل اینا مکمل همن، یکی زبان، زبان قرآن، یعنی زبان عربی، زبان مکالمه، از روز اول باید طلب این را شروع کنه در یه دوره مثلا 6 ماه 3 ماه 6 ماه، حتی اگر شده 1 سال، چون این 1 سالی که زبان آموزش پیدا میکنه 10 سال را برای او صرف جویی میکنه، دیگه احتیاج به ترجمه نداره. زبان در کنار زبان قرآن که منبع اصلی که باید الهام بخشش باشه و روحیه پژوهشگری از آغاز تحصیل و آموزش باید مطرح بشه در برنامه‌های آموزشی. و سوم چی یا چهارم چی دیروز گفتیم، یکی دیگه داشتم میگفتم که ذهنم فرار کرد. قرآن، زبان، روحیه پژوهشگری و روحیه خلاقیت و ابتکار باید، یعنی بستری برای خلاقیت و ابتکار در وجود این طلب ما به وجود بیاریم. و اون انگیزه‌ای که مهمتر از همه انگیزه است، انگیزه‌ای که باید با اون انگیزه، انگیزه سالم داشته باشه بیاد در... البته بعضی ها میگفتن که حتی هم اگه انگیزش مادی باشه، چون این راه راهیست الهی، کم کم خودش را پیدا میکنه و ممکنه انگیزش را پوست بندازه، انگیزش عوض بشه و میشه کسی که بحث تباکی برای امام حسین بیاد تظاهر به بوکا کنه، بعد وقت در بستر اون مصیبت قرار گرفت خود به خود بعد خودش عواطفش ترازیر میشه و از گریه کنان بر امام حسین میشه. من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه. مثلا حوزه چنین ظرفیتی داره که اگر این با نیت خالص هم نیامد، اما باید کاری بکنیم که بتونه این خلوص نیت برای او به وجود بیاد. خلوص نیت من انگیزه بسیار قوی برای اینکه این راه را با همه مشکلاتی که داره درک بکنه، ارزشش را بفهمه. اون روایاتی که در اول در اصول کافی اومده و در اول کتاب معالم، معالم الدین صاحب معالم آورده که یک نقشه راه میده به طلبه از لحاظ اینکه افق ذهن اون نسبت به اون انگیزه های دنیایی و اخروی رو باز میکنه. و عنصر بعدی که فکر میکنم بسیار مهمه و تست کردیم و نتیجه گرفتیم، نقشه راه به طلبه از اول راه بدیم، نگوییم حالا بخون حالا ببینیم چه میشه، حالا ببینیم بعدن حالا خواهی دید. نه، از اول یک نقشه راه، نقشه کلان راه که در این مسیر چه برکاتی هست، چه مراحلی هست، چه آسیبهایی هست، چه مصیبتهایی ممکنه در پیش باشه، اما چه نتایج بسیار بزرگی را در پیش خواهد داشت. کاری که خدا با امام حسین هم انجام داد، وقتی خواست برای قیامش امام اقدام کنه، ما معتقدیم که امام میدانست که شهید میشود، با علم به شهادت اقدام به شهادت کرد. لذا تمام اونایی که اومدن امام حسین رو منصرف کنن نتوانستن. دیدن امام حسین خودش با کمال آگاهی داره میره رو به سوی شهادت، داره حرکت میکنه، و این معناش این است که یک انسان کل مسیرش را دیده و مشکلاتش را هم فهمیده و با ارزیابی تصمیم داره میگیره که این وارد چنین مسیری پر تلاطم و پر مشکلات می شود و باکی از اون شهادت ندارد. خب طلبه هم باید به همین شکل از آغاز مسیر باید کل این مسیر را ببینه، براش ترسیم بشه. با این شکل اگر ما وارد شدیم، بعد تمام فنون و مهارت‌های مورد نیازش را در عرصه آموزش و پژوهش و تبلیغ، این مهارت‌ها را هم باید براش تعریف کنیم. علوم کمکی که غیر از فقه و اصول، از مدیریت و اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و عرضم خدمت شما تربیت، اون چه تخصص‌های مربوط به تربیت، همه اینها را باید داشته باشه، همراهش باشه. چون در هر عطشه، در مدیریت خانواده چه در مدیریت جامعه، به اینها نیاز داره و اینها نیازهای اولیه هستن و اینها را در همون مراحل اولیه آموزش باید کم کم به او داده بشه. حالا ممکن در چند جرعه، ما از فرض کنید اصول روانشناسی، اصول جامعه شناسی، اصول مدیریت، اقتصاد، تربیت، اینها را بهش بدیم، تا اینکه این به عنوان یک انسان جامع از لحاظ مهارت‌ها، جامع از لحاظ دیدگاه، جامع از لحاظ روش‌ها، این جامعیت را به او بدیم. بعد بگیم خیلی خوب، حالا که به این جایگاه علمی رسیدی، الان میتونی در یک رشته اگر رفتی و تخصص فوق العاده یا فوق تخصص را طی کردی، آسیب نخواهی دید و به این ترتیب نیازهای اجتماعی ما به نحو احسن قابل تأمین خواهند بود. به همین خاطر ما اون برنامه آموزشی را طراحی کردیم که حالا بعد فرصتی بشه به اون برنامه توجه میکنیم و مرور خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه تمام این نکات را سعی کردیم ما ملاحظه کنیم در اون برنامه آموزشی پیشنهادی که سال 72 طراحی شد و در بعضی از مجامع علمی محدود مورد توجه قرار گرفت و هنوز به نظر میاد این برنامه دست نخورده و هنوز بکارتش از دست نداده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.